بسم الله الرحمن الرحیم.
یاد میکنیم از همه مبارزان و مجاهدانی که در دو دههی که سرتاسر مجاهده بود و منجر به پیروزی انقلاب شد فداکاری کردن، چه اونهایی که نامشون ثبت شده و فداکاری هاشون معلوم شده است و چه اونهایی که نشده. و درود میفرستیم بر امام راهب که در رأس فهرست ذوی الحقوق همه ماست و نزدیک به 300,000 سرباز صدیق او که در راه اصول به شهادت رسیدن. من قبلا عرایزم رو دو فراز از تعابیر امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه آغاز میکنم که از جهات متعددی میتونه امروز مورد توجه ما قرار بگیره. یکی نامه ایست که در واقع بیانیه ایست که حضرت رضا خطاب به مأمون نوشتن. مأمون یک بار از ایشان خواست که گفت محض اسلام یعنی اسلام ناب رو خیلی مختصر و مفید برای من تعریف کنید. ایشان یک نامه مرقوم فرمودند. این نامه چند صفحه است در عیون اخبار رضا و در بعضی دیگر از مسانید روایی شیعه هست، دوستان میتونن بهش رجوع بکنن. من یکی دو تا تعبیر از حضرت رضا صلوات الله علیه رو در این نامه خدمتون عرض میکنم که استفاده هم که میخوام ازش بکنم و ارتباطش بدم با بحث اصلی روشن خواهد شد. اونجا مأمون از حضرت میپرسه که راجع به محض الاسلام، اسلام ناب، اسلام خالص که شما میگید اسلام ما را قبول ندارید، اسلام بنی امیه را قبول ندارید، اینا تحریف اسلامه، اسلام قلابی است، اینا استفاده ابزاری از دینه، اینا به نام دین دنیای خودشون رو تأمین کردن، به نام دین به قدرت رسیدن و به احکام دین عمل نکردن، اون چیزی که شما ها دنبالشین پس چیه؟ اسلام به زبان ساده اگر این تعبیر رو بشه کرد، مختصر و در این حال عمیق. اونجا حضرت فرمودن که شروع کردن از توحید گفتند و بعد راجع به نبوت بحث فرمودن که لا تبدیل لملته و لا تغییر لشریعته. فرمودن اعتقاد به نبوت فقط این اعتقاد نیست که یک کسی با این نام در این عشیره ظهور کرد، در یک دوره‌ای ما بر او احترام قائلیم و بر او درود می‌فرستیم، این کافی نیست، بلکه اعتقاد به این که خطی که او گشود، جبهه‌ای که پیامبر باز کرد، همین امروز هم جبهه ماست. فرمودن این جزء اعتقاد به نبوته. یعنی وقتی معتقد هستید به نبوت پیامبر، تو همون جبهه‌ای باشید که او گشود، بلا صرفی که یک کسی بوده با این نامی و ظهور کرده است و فرشتگانی بر او نازل شده اند، اینا لازمه اما کافی نیست. فرمودن باید اعتقاد به این که لا تبدیل لملته و لا تغییر لشریعته، این هم جزء اعتقاد به نبوته. یعنی باید معتقد بشید سخنانی که اونها گفتند و خطی که اونها گشودند امروز هم داروی دردهای ما و درمان بیماریهای ما و بی‌عدالتی هاست. یعنی اونها فقط قطعه بعد از مرگ، مرگ و بعد از مرگ اونها برای ما مقدس محترم نیست. مهمتر از اون قطعه قبل از مرگ که اینها چگونه زندگی کردن و چطور موضع گرفتن، حب و بغضشون بر چه اساس بود، ولایت و براعتشون بر چه اساسی بود، که بعد خود حضرت هم اینجا توضیح میدن که خطی که باز شده و خط چه خطی است، بیشتر توضیح میدن تو همین نامه. بعدم فرمودن اعتقاد به ماها، نه اعتقاد فقط به امامت و رهبری صالح به طور کلی و عام، با مصادیقش یعنی ما. یعنی شروع میکنن برای مأمون اسم میارن یکی یکی، آباء خودشون تا خودشون و ابنایشون رو، که اعتقاد به ما به این معنی که دین یک قرائت داره و قرائت ماست. هر کسی دنبال دین خالص و محض الاسلام است، یک قرائت دارد و قرائتی است که ما، یک قرآن، آیات متشابه قرآن، یک تفسیر داره و اون است که ما میگیم، چون ما ادامه پیامبر اکرم. بعد فرمود به همینطور و ان من دینهم و ان من دینهم، جزء اساسی دین ماست. که چی؟ تو مسائل بخشی بعضی از عقاید گفتن، بعد بعضی از اخلاقیات، بعدم بعضی از اجتماعیات و مسائل مربوط به حکومت و عدالت که ما رو عرض خواهم کرد، تو باب اخلاقی فرمودن جزء دین ماست. الورع و العفه، عفیف بودن، ورع داشتن، راست گفتن. فرمودن که دروغ گفتن جز دین ما نیست. جامعه‌ای که بر اساس دروغ گفتن و دروغ شنیدن بنا بشود و همه عادت کردن به هم دروغ بگن و دروغ بشنوند، چه تو مسائل کسب و کار، چه تو مسائل سیاسی، چه تو سایر مسائل در واقع با این منطقه حضرت رضا صلوات الله علیه خارج از، به تعبیر امروزی ها، خارج از گفتمان رضوی است، خارج از پارادایم اسلامی است. و صلاح و استقامت، پایمردی در راه اصول، این همه تابع حضرت رضا است که فهمیدن دین ما ایناست. استقامت، صلاح و اصلاح، اصلاح امور اجتماع، ولی اجتهاد، کوشش پایان ناپذیر و نستوه و خستگی ناپذیر، و اداء امانت به بر و فاجر. یعنی اگه امانت گرفتی کاری نداشته باش به عقاید طرف، حتی به اخلاقش که آدم درستی است یا نه. وقتی امانتی از اون در دست توست، پاکترین و پلیدترین انسان ها با هم مساوی هستند، تو باید امانت رو نسبت به اونها درست رعایت بکنی. اینا فرهنگ علی ابن موسی صلی الله علیه که در واقع میفهمند دینی که ما دنبالشیم و پرچم شما بلند کردیم این دینه. بعدم یک عرشبت بحث عبادات رو مطرح کردن و بعدم بعض از احکام فقهی، زکات، حج، نکاح، اینا همه رو میشمارن، به سرعت رد میشن، میگن اینها جزء دین ماست، تا میرسن به این بخش اجتماعیاتش و موضع گیری. بعد میفرمان که یه بخش هم از دین ما او اسلام ناب، حضرت میفرمان ایناست، براءت، اعلام براءت، یعنی موضع گیری در برابر چه فرهنگی و چه کسانی، موضع گیری در برابر کیا. حضرت رضا میگن اگر این مواضع رو نداشته باشی و پاشوای نستین، بازم جزء نه فقط شیعیان ما نیستید، بلکه جزء مسلمان ها اصلا حساب نمیشید. به معنی دقیقی کلمه مسلمان شناسنامه ای هستیم، چون میدونیم فقه تو مسئله اسلام خیلی با تساهل و تسامح برخورد میکنه. فقه میگه هر کس که شهادتینشو گفت، این دیگه چیه؟ مسلمانه. حتی اگر منافق باشد، حتی اگر فاسق باشه، این دیگه از نظر حقوقی مسلمانه و احکام یک مسلمان برش مترتبه. یعنی تو ارث، ازدواج، طلاق، این مسلمان حساب میشه. منتها این دین به درد همین مسائل فقط تنظیم امور حقوقی تو دنیا میخوره، البته اون مسئله مهم نیست، اما او ایمانی که برش هیچ شرایط به این نگذارن، مختصاتشو میشمارن، او ایمان حقیقی چیزیست که به درد آخرت و ابدیت آدم میخوره. و لذا ما تو دنیا هممون مسلمانیم، اما در آخرت بین ماهات کسایی که مسلمانن خیلی کمن، برای که تو اونجا دیگه شناسنامه و اعتبارات و قوم و خویش و ارث و ژنتیک و تو چه خانواده‌ای به دنیا آمدی و چقدر پول داری و اینا همه میره کنار، اعتباریات فقط یک چیز میمانه و او حقیقت ایمان و عقیده و عمل آدم. وقت اونجا دیگه این ملاکایی که حضرت رضا میگن مال او ایمان حقیقی است که به درد دنیا و آخرت هر دوش بخوره، نه ایمان شناسنامه‌ای که فقط به درد دنیا میخوره. وقت اونجا اینو میگن. اینو تا میخواهش میگم توجه بکنید، چون جریان‌های افراطی و تفریطی، جریان‌های انحرافی که بین ما وجود داشته و وجود داره، این مقدارش به خاطر همین برخورد گزینشی با دینه. یعنی هر کسی یک بخشی از دین رو و آموزه‌های دین رو که به مزاقش جور در میاد، با منافعش جور در میاد میگیره، همون رو برجسته میکنه تحت عنوان دین، بخش‌های دیگری از دین رو ولو جزء محکمات دین یا فراموش میکنه یا در موردشون کوتاه میاد یا خلافش حتی عمل میکنیم. همه ما تقریبا کم و بیش گاهی اینجوری هستیم. جناح بندی های انحرافی که صورت میگیره معمولا از اول صدر اسلام تا امروز تو داخل جهان اسلام در واقع منشأ بیماری همین بوده. چون پیامبر در یکی از جنگ های صدر اسلام به امیرالمومنین فرمودن این جنگایی که ما الان دارم میکنیم نسبت به جنگ هایی که در دوران تو صورت خواهد گرفت جنگ های آسانی است، برای که اینا از حیث فیزیکی سخته. گاهی ممکنه سه تا رزمنده با یک دانه خرما باید 400 کیلومتر راه رو طی بکنن روزی یک خرما، اما دوران تو جنگ هایی خواهد رسید که تشخیص تو جنگ ها اصلا سخته، اصلا معلوم نیست کی به کیه، برای که همه میگن اسلام. پیامبر فرمود جنگ های الان نبرد تنزیل است، یعنی برای تأسیس اصل اسلام و حکومت دینی در برابر کفار، که اونا صریحا میگن آقا خدا و پیغمبر و عدالت دینی و نبوت و همش کشکه، ما میگیم نه. اما دوران تو دورانی میرسد که طرفین جبهه که همدیگر رو میکشن همه مسلمانن و همه شهادتین میگن و همه قرآن دستشونه و همه رو به قبله نماز میخوانن. فرمود دوران تو نبرد تأویل است و نبرد تأویل از نبرد تنزیل خیلی سختتر و پیچیده تر است. چرا پیچیده تره؟ یه علتش اینه که تو نبرد تأویل همه میگن اسلام، همه میگن مذهب، همه میگن ما قبول داریم، منتها هر کسی میگه من با این قرائت قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی یه بخشی از دین رو که با منافعش و مزاقش مناسبه علم میکنه، اصل میگیره، بخشهای مهمتر دیگری از دین که با مزاق او یا منافع او سازگار نیست احیانا، اصلا اونا انگار جز دین نیست. اونایی که مثل ما پیرمردترن یا از بنده پیرمردترن، یادشون میاد که در دهه قبل از انقلاب و به خصوص دهه اول انقلاب چطور بچه مسلمان های سراغ قرآن میامدند و سعی میکردند که مارکسیزم رو از تو قرآن بیارن بیرون و میکردن هم اتفاقا، برای که اون آیات اجتماعی و سیاسی و جهادی و آیات چریکی رو خلاصه از تو قرآن اینا پیدا میکردن. اون بخشش هم که به اینا مربوط نداشت یه جوری گرش میزدن به اینا، گفتن مراد از اونا هم همیناست، تأویل میکردن، تفسیر برای میکردن، برای که یه بخشش رو قبول داشتن، گزینشی برخورد میکردن. امروز یه جریان دیگری درست در برابر جریان مارکسیست ها، جریان لیبرال هاست که باز یه بعد دیگری از اسلام رو قبول دارن، بعدی که توش مربوط به عرشبت حد اکثر یک معنویت مبهم، یک دین فردی، یک دینی که صرفا در حد عبادات فردی و مناسک است، دیگه کاری به عدالت اجتماعی و حقوق مردم که کیا بر ما حکومت کنن کیا نکنن اینا به اینا دیگه کاری نداره. اینا هم با اسلام گزینشی برخورد میکنن، یعنی اینا میان بخشی از آیات قرآن که با این منطق سازگار رو میگیرن علم میکنن، اون بخشی دیگرش رو که راجع به جهاد است و قصاص است و عدالت است و اینا میگن اینا ربطی به دین نداره. پس این مشکل از قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم هست، به شما بگم از صدر اسلام بود تا الان، همون زمان هم کسانی با امیرالمومنین سر همین مسائل درگیر بودن. لذا این مسئله مهمه که ما ببینیم حضرت رضا وقتی در اسلام ناب رو اینجا تعریف میکنه همه ابعادش رو میگه، هم عقاید و معارفش رو میگه، هم عبادات و مناسکش رو میگه، هم اخلاقیاتش رو میگه، هم اجتماعیاتش رو و مسائل سیاسیش میگه. اینا همه رو هم اسلامه، همش رو همه. با اسلام نمیشه برخورد میکروسکوپی کرد، یه تیکهشو گرفت مسله کرد، تیکه تیکه کرد، گفت ما فقط این تیکهشو قبول داریم بقیهشو قبول نداریم. این مشکلیه که هممون داریم، جایی که دین علیه منافع ماست قبول نداریم، جایی که به نفع ماست قبول داریم. حالا تو سطح ماها، تو سطح پایین‌تر یه جوره، اینجوری برخورد می‌کنیم با دین. بزامین یه وقتایی شدیداً مذهبیم، یه وقتایی بعضی صد تا لا مذهب خلاصه ظرفیت داریم. تو سطوح بالای نظری و سیاسی هم همین مشکل هست. این مشکل پس از بالا تا پایین ما دوچارشیم. وقت اونجا حضرت میگن که جزء دین خالص اینا هم هست، البراءه، یعنی اظهار بیزاری و مبارزه، یعنی موضع گرفتن، مماشات نکردن با کیا؟ حالا کسایی که میشمونن میبین حضرت میگه موضع گرفتن علیه اینا جزء دین ماست، اگر این موضع نگیرید علیه اینا با ما نیستید. اینو تازه به مأمون هم دارن میگن که دیگه با او هم حتی تعارف نمی کنن، چون میگن ما برای این خلاصه شما رو قبول نداریم. من الذین ظلموا، از اونها که بی عدالتی کردن و ستم کردن در حق امت اسلام و در حق ما و رهبران صالح و اهل بیت پیغمبر که قرار بود که این عدالت اسلامی رو تو جامعه اجرا کنن و نگذاشتن. و همو به اخراجهم، و اونهایی که قدرت و حاکمیت رو از مداری که پیغمبر معلوم کرد تو جامعه اسلامی تا امروز خارج کردن. حضرت رضا اونجا تعبیر دارن اشباههم، اشیاعهم، یعنی میگن ما با 4-5 تا آدم خاص من بحث ندارم، من دارم خط رو دارم اشاره میکنم. رضا تعبیر میکنن اونها و اشیاعهم، کسایی که همون خط رو امروز تو جامعه امروز ما میرن، اونهایی که همون خط رو میرن. چه خطی؟ خارج کردن حکومت، حکومت اسلامی، چون بنی عباس و بنی امیه به نام دین بر مردم حکومت کردن، همشون میگفتن ما خلیفه رسول الله این داریم حکومت دینی میکنیم، هیچ کدوم که نمیگفتن ما حکومت سکولاریم، ولی در واقع سکولار بودن، در واقع دنبال منافع خودشون بودن نه دنبال اجرای ارزش‌های دینی. وقت اونجا دارد که و سنو ظلمهم، اونهایی که ظلم و بی‌عدالتی را سنت کردن تو جامعه و تو حکومت، اونهایی که بیعدالتی را سنت کردن، یعنی توجیه کردن و تبدیل کردن به سیره جاری و روش عادی تو حکومت، ظلم کردن به مردم را و به اهل بیت را. و غیروا سنت نبیهم، اونهایی که در نحوه حکومت سیره و روش پیامبر را تغییر دادند و نحوه دیگری حکومت کردند، چون نحوه حکومت پیامبر تو روایت آمده که چون حکومت میکرد میگفت ایشان در سطح پایین ترین مردم زندگی میکرد، اونجا داره که یه روز پیامبر اکرم بعد تشکیل حکومتش داره که اصحابش میگن یه روز داشتیم با ایشون میرفتیم توی کوچه باریکی تو مدینه، تو کوچه های باریک رسیدیم، یه جایی دیدیم یه خانم گنده در این حال بی‌ادبی وسط کوچه وایستاده، ما رو میبینه نمیره این طرف کوچه، نمیره این طرف، تکون نمیخوره جاش. حالا پیغمبرم اومد، ما هم یه 17 نفر باهاش داریم میایم و رسیدیم بهش، دیدیم این خانم اصلا تکان نمیخوره جاش. یکی از ما رفته بود خانم برو بردار، میخوام رد شیم. خانم دید پیغمبر اینا رو، از اون طرف بریم. یکی اومد با این خانم به حساب بحث بکنه اونا، پیغمبر بهش فهمیدن که ولش کنید، انها جباره، این خانم زورگوئه، ولش کن، ما رامونه کج میکنیم. این در وقتی بود که کل حکومت جزیره من اصلی قدرت اصلی در جزیره العرب دست پیامبر بوده. یه روز پیرزنی با ایشان روبرو میشن، ابهت پیامبر ایشان رو میگیره، یه پیرزن رو شروع میکنه دستپاشو گم میکنه، اونا پیامبر متوجه میشن که خودش باخته. خلاصه بهش میگن که مادر راحت باش با من، من فرزند زنی هستم که مثل تو با دست خودش بز میدوشید. یکی جلوی جمعیت عمدن خم میشد دست یک کارگر رو که پایین ترین سطح زندگی تو جامعه داشت، دست یک عمله رو جلوی همه مردم دستشو بلند کرد که همه ببینن و بعد بوسید. اینا همه برای این بود که پیامبر میخواست بگه سنت به شیوه حکومت ما اینه، حکومت دینی که ما دنبالشیم و باید ادامه پیدا بکنه اینجوریه. و او آخرین سخنرانیش هم که وقتی ایشان داشت از دنیا میرفت، که آخرین سخنرانی پیامبره، که ایشان بیمار بودن تو مسجد مدینه، سخنرانی رو در حالی که تکیه داده بودن به کسی این سخنرانی رو کردن، بعد فرمود که و وقر و علما و آگاهانشون رو احترام کنید، توقیر کنید، به بزرگانشون احترام بگذارید، به ضعفاشون برای ضعفاشون دل بسوزانید. و بعد دارن که و نگذارید، این تعبیر عین ترجمه تعبیر پیامبر اکرمه، این آخرین سخنرانی پیغمبر اکرمه، آخرین جمله های پیغمبره، که بعد از این سخنرانی با فاصله طول مدت زیادی طول نکشید ایشون از دنیا رفتن. تو آخرین سخنرانیش پیامبر خدا مهمترین حرفاشو میزنه. واخه یکی از عباراتش اینه، به حاکمان اسلامی میگه که و نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند. این جمله پیغمبر، نگذارید مردم تو جامعه اسلامی فقیر شوند تا کافر شوند. و بعد فرمود ولم یقلق باب هدونهم، در حکومت را به روی توده های مردم نبندید، بین حاکمان و مردم فاصله نیفته. لم یقلق باب هدونهم، در حکومت را به روی مردم نبندید، نبندد. لیأکل غویهم ضعیفهم، تا او طبقات و آدم های غوی و گردن کلفت، پولدارها، صاحبان قدرت و نفوذ، آدم های ضعیف رو نبلند و نخورند پشت درهای بسته حکومت. این آخرین جملات پیامبره. وقتی حضرت رضا توی نامشون به مأمون میگن که خط ما خط پیامبره و وظیفه اسلامی همه ماست که اظهار براءت بکنیم از کسانی که حکومت رو از مدارش خارج کردن و ظلم کردن به ما را و ظلم کردن به پیامبر و خط اهل بیت رو که خط عدالت اجتماعی است، این ظلم رو سنت کردن، توجیهش کردن، توجیه مذهبیش هم کردن، تئوریزش کردن، عادیش کردن، عادتش کردن، شد به عادت. فرمود اظهار بیزاری و اعلام براءت از اینها جزء اسلام نابه، اینها عین تعابیر حضرت رضا صلی الله علیه. بعد فرمود که والبراءه ممن نفل اخیار و شردهم، اظهار بیزاری از همه کسانی که در طول تاریخ انسانهای صالح، انسان‌های درست اندیش و درست عمل رو تبعید کردند، نفا یعنی نفی بلد، یعنی تبعید کردند و از هم تاراندند. و آوت تردا اللعنا، و اونهایی که به مطرودین پیامبر و مطرودین اسلام میدان دادن تا اینها تو جامعه قدرت بگیرن. بعد این تیکه شعر رو کنی، امام رضا صلی الله علیه میگه جزء اسلام ناب است، محض الاسلام، البراءه از کیا؟ من الذي من الذين بله جعل الاموال دولة بين الاغنياء، اونهایی که باعث شدن که اموال تو جامعه اسلامی فقط دست یک مشت سرمایه دار دست به دست بشه و به طبقات پایین جامعه پایین نیاد. امام رضا میگن این اشاره به آیه قرآنه، و آیه قرآنی که فرمود در جامعه اسلامی در باب اموال عمومی فی و اینها با چه کرد؟ در قرآن فرمود، قرآن کریم فرمود چی در اون آیه؟ که لکیلا، برای این که اموال تبدیل نشوند به چی؟ دولتن بین الاغنیا. دولتن یعنی دست به دست شدن فقط بین کیا؟ اغنیا و سرمایه‌دارها. این آیه قرآنه. قرآن میگه جامعه دینی جامعه نیست که یک عده سرمایه‌دار از پرخوری توش بترکن و یک عده گرسنه از فقر ضایع بشن، مجبور بشن دخترانشون رو بفروشن. این منطق قرآنه. میگه ثروت، ثروت‌های عمومی نباید بین یک طبقه خاص سرمایه‌دار تو جامعه دست به دست بشود و توده‌های فقیر تو جامعه محروم و گرسنه بمانند و ابتدایات زندگیشون نتونن تأمین کنن. وقت امام رضا سلام الله علیه در نامش به مأمونی رو میگه، میگه جزء اسلام ناب است اعلام بیزاری از کسانی که جعل الاموال دولتن بین الاغنیا، اونهایی که اموال و سرمایه ها رو چیه؟ فقط بین طبقه خاص سرمایه‌دار و کسانی که صاحب نفوذن، کسانی که صاحب قدرتن، کسانی که آدم دارن و آدم میخرن، تو دست اینها بمانه و تو طبقات پایین جامعه این ثروت عمومی نیاد. امام رضا فرمود اظهار بیزاری از اینها جزء اسلام ناب است. بعد فرمود که واستعمل السفها، و اعلام بیزاری از اونهایی که این افراد نادان را به کارهای حکومتی گماشتند. استعمال السفها یعنی چی؟ سفیه یعنی آدمی که کار بلد نیست و مسئولیت قبول میکنه. امام رضا فرمود جزء اسلام ناب است اعلام براءت و بیزاری از اونها که افرادی رو که کار بلد نیستن و سفیهن. سفیه به معنی خلوچل و دیونه زنجیری و اینا نیست. سفیه یعنی آدمی که کار بلد نیست ولی به عهده میگیره. فرمود بیزاری از کسانی که افراد سفیه رو مسئولیت بهشون میدن جزء اسلام ناب است. این باز اشاره به یه آیه دیگر از قرآنه که فرمود چی؟ خطاب به مسلمان ها فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله، فرمود نهی کرد، نهی تحریمیه. یعنی ندهید زمام امور اموال و اقتصاد خانوادتان را، اقتصاد جامعتان را در دست کسانی که سفیهند. بعد از امام حسن سلام الله علیه پرسیدن این سفیه یعنی چیا؟ امام فرمودن الاحمق فی المال، اینایی که توی مسئله مدیریت اقتصادی احمقن. مراد قرآن از این که میگه زمام امور اقتصاد خانواده را و جامعه را دست افراد سفیه ندهید حرام است. برای که التی جعل الله لکم قیاما، خداوند ثروت رو و اقتصاد رو باعث سرپا ماندن خانواده و جامعه قرار داده. جامعه که و خانواده که اقتصادش درست مدیریت نشه این سرپا نمیتونه بمانه. این آیه قرآنه. قیام یعنی چی؟ قوام و قیام یعنی سرپا ایستادن. قرآن میگه اقتصاد سالم تو یک جامعه و مدیریت درست اقتصادی تو یک خانواده و جامعه باعث میشه اون جامعه و خانواده سرپاش بیسته و الا زانو میزنه. بعد برای که کسی فکر نکنه این سفیه مراد همینه که مثلا میبرنشون تو دارالمجانین، امام حسن فرمودن نه، مراد از سفیه نیست. این سفیه تو آیه است که مدیریت اقتصاد خانواده را دست افراد سفیه ندهید. گفتن که فرمود الاحمق فی المال، اونایی که تو مدیریت مالی و اقتصادی احمقن، نمیفهمن دخل و خرج، هزینه، اینا نمیفهمن، درست معادله شون نمیتونن برقرار بکنن و به منافع عمومی صدمه میزنن. امام رضا صلوات الله علیه فرمود جزء اسلام ناب اعلام براءت و بیزاری از اونها که اموال را بین اغنیا و سرمایه‌دارها دست به دست کردن و میکنن، و اعلام بیزاری از کسانی است که سفیهان و کارنشناسان را به کارها و به مدیریت‌ها میگمارند. اینا جزء منطق ما و جزء منطق پیامبر و اهل بیت نیست، جزء منطق دین و حکومت دینی نیست. بعد فرمود که ول براءه من اشیاعهم، فرمود برای که خیال نکنید ما فقط نازل و کسانی که این خط رو میرن، اشیاع یعنی کسانی که همین خط رو دارن ادامه میدن در طول تاریخ در تمام جوامع بشری غرب شرق همه جا. بعد فرمود که این تیکش هم جالبه، ول براءه من اهل الاستئثار، اعلام بیزاری با کسانی که اهل استئثارن جزء اسلام نابه. استئثار یعنی چی؟ استئثار ضد ایثاره. ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود، استئثار یعنی مقدم کردن خود بر دیگران. استئثار ترجمه شده تو فارسی به ویژه طلبی. امروز تو اصطلاحات علوم اقتصادی بهش میگن رانت خاری. رانت استعصار که امام رضا صلوات الله علیه میگن اعلام بیزاری با کسانی که اهل استعصار و راندخاری هستند جزء اسلام نابست، یعنی همه کسانی که از طریق اعمال قدرت، اعمال ثروت، نفوذ در مدیریت ها، امکانات بیت المال و امکانات حکومتی رو برای خودشان و بستگانشون مصرف میکنند، این همه اهل استعصار هستند. این منطقه امام رضا صلوات الله علیه فرمود همه کسانی که سوء استفاده میکنند از اموال عمومی و امکانات که متعلق به همه مردم است برای که خودشون و اقوامشون و نزدیکانشون و دوستانشون بیش از دیگران و بیش از اون چی که مستحقن برداشت کنند و بخورند، اینا اهل استعصارند. و امام رضا فرمود که اعلام دشمنی با اینها و همین راندخاران به اصطلاح جزء اسلام ناب است، محض الاسلام. بعد فرمود که این تیکه بعدش هم خیلی جالبه، و من ابی موسی اشعری، اسم بردن چند تا رو، معاویه و عمرو عاص، و میگن و اشیاءهم، و کسانی که همین خط رو دارن ادامه میدن، شیعیان اونها، شیعیان عمرو عاص، یعنی کسانی که همون خط رو ادامه میدن، اینش هم خیلی جالبه. و من ابی موسی اشعری، حضرت رضا میگن جزء اسلام ناب اعلام بیزاری از خط ابو موسی اشعری است. و من ابی موسی اشعری، ابو موسی اشعری سمبول چیه؟ سمبول قشریگری مذهبی و علی را قربانی، او چیزی که تو ذهنش به نام مذهب و سمبول های مذهب مطرحه، علی را قربانی کردن. ابو موسی اشعری سمبول کسانی است که با علی و با عدالت بیعت نکردن، برای که احتیاط شرعی میکردن، احتیاط شرعی. به قول مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، اسم بعضی از بزرگان هم اوائل اسلام نام میبره، میگه که این آقا وقتی حضرت امیر به خلافت رسید، حضرت امیر میدونید هیچ کس رو مجبور به بیعت نکرد. خیلی ها با ایشون، بعضی از بزرگان بیعت نکردن، ایشون هم گفت خیلی خب بیعت نکردید نکنید، ولی تا شمشیر نکشیدید، درگیر نشدید، من با شما کار ندارم. یکی از همینا بهش میگن چرا با علی بیعت نمیکنید؟ میگه من هر چی فکر کردم، خلوت کردم، مثلا استخاره کردم، فرمان دیدم واقعا شرعاً من تکلیفم روشن نیست، لذا احتیاط کردم. علامه امینی میگه همین آقایی که احتیاط کرد که بیعت بکنه با علی یا نه، بعد احتیاط شرعی کرد، گفت حالا احتیاطاً بیعت نمیکنم. خب همین آدم بعداً با حجاج ابن یوسف ثقفی، جلاد حاکمیت فاسد، که داشت میآمد به سمت مکه و مدینه برای تخریب و که جان و مال و ناموس مسلمان ها رو حلال اعلام کرد، اموال بیدین تو خونه ها غارت بکنید، اینا اصلا مسلمان حساب نمیشن، تو راه مکه، یک منزله مکه هنوز نرسیده بود، همین آقا از مکه بلند میشه میگه به استقبال این آقا. بعد شب میرسه دم اردوگاهش، میگه که میگن چیکار داری؟ میگه آمدم من خدمت ایشان به بیعت. گفتن آقا ایشان حالا شب بلند مشغولن، حالا شما برو، دیر نمیشه، ایشان فردا میرسیدن مکه. گفت آخه من شنیدم پیامبر فرمودن که اگر کسی مرد و با امام صالح زمانش بیعت نکرد، این به مرگ جاهلیت مرده. من میترسم که نکنه امشب من سکته کنم، یه کاری اتفاق میفته، دو عمر دست خداست، یه اتفاقی به من امشب بمیرم، فردا فرصت نشه با ایشون بیعت کنم. او هم جوابش داد، گفتن خب حالا بیا. او هم گفت حالا یک تفریح بکنیم با ای آقا، ایشون آدم مشهوریست، کسی که سر قضیه سید الشهدا و کربلا بهش گفتن، امام حسین بهش پیغام داد که بیا. گفت حالا ما موقع حج آقا، عبادات و اینا، حج، این همه آیه رسیده برای حج، حالا وقت چیز، وقت شهید شدن، الان وقت گیر آوردید شما. نرفت برای که حجش انجام بده. و بعد که سید الشهدا شهید شد، یکی از اهل کوفه آمده بود توی مراسم حج، سال بعدش آمد، چون ایشون هر سال هم حج میرن، آمد تو حج، ایشان دید، وقت خود یه آقا تعریف میکنه، میگه یکی از اهل کوفه آمد جلو به این چیزش نشون داد، لباس احرامشو، گفت آقا یک تیک خون روش نشون داد، گفت یه پشه اینجا چی بود اینها، این پشه منم نکشتمش، اینا چی، این خون پشه اینجا، این نجس یا پاکه؟ خود همین آقا خندید، گفت اینها پارسال خون پسر پیغمبر ریختن، حالا میاد از نجاست و طهارت خون پشه از من سوال میکنه که با این خون میشه حج گذاشت؟ درست حج ما یا نیست؟ خودش اینو میگه. همین آدم بعد خودش میره که با علی بیعت نکرد، گفت احتیاطاً، احتیاط شرعی، شاید ما مسئول باشیم عند الله. بعد آمد با این وقت او گفت بیا بذار یه تیکم باش تفریح کنیم. آمد تو، گفت چیه؟ گفت اومدم بیعت کنم، چون پیغمبر این روایت گفتن اینا، گفت دست تو بده بیعت کنم. یه آقایم گفت نشسته بود لوازم مشروب و خانم های رقاص و بساطش جور بود، نشسته بود و گفت میبین آقا میبینی که دست من بنده، پاشو از زیر پتو یا ملافه آورد بیرون، گفت با پام بیعت کن. این هم دست شده رو پای آقا و بیعت کرد. علامه امینی توی الغریر میگه کسانی که با دست علی ابن ابی طالب بیعت نکنند با پای حجاج بیعت خواهند کرد. ابو موسی اشعری آدم یه همچی تیپی بود. ابو موسی اشعری جزو اصحاب پیغمبره. وقت اینجا هم امام رضا صلوات الله علیه توی این نامه به مأمون میگن جزء اسلام ناب اعلام بیزاری است از خط ابو موسی اشعری. این عبارت حضرت رضا من ابی موسی اشعری. اینا که اهل ریاکاری و تظاهر به مذهبن و به مذهب جای جاش هم عمل نمیکنن، این تکش عبارت بعدیش اعلام بیزاری است من ابی موسی اشعری و اهل ولایته و اونهایی که تو خط ابو موسی اشعری اند و ولایت ابو موسی اشعری رو به گردن دارن. حالا ببینید دیگه زمان امام رضا صلوات الله علیه که ابو موسی اشعری نیست، ولی ایشون میگه جزء اسلام ناب اعلام بیزاری است از این خط. درست شد؟ بعد میگن اینها مصداق و آیه کریمه ان که فرمود الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. اینا کسانی که تمام عباداتشون بخورد تو سرشون. خب این آیه قرآن، این آیه قرآن هم حضرت رضا میگن. بعد فرمود فهم کلاب و اهل النار، اینها سگهای جهنمند. راجبه کی داری حرف میزنی حضرت رضا؟ راجبه کسی که آدم مقدس متدینه که علی بتونه هر سال بره حج، کسی که احتیاط شرعی نکرد. تو جنگ صفین هم ایشون علی امیرالمومنین موضع نگیره، گفت من حجت شرعی ندارم که دو تا گروه مسلمان بجونه هم بیافتن خونریزی بکنن. بعد فرمود که بل براءه من اشباح آخر الناقه، اعلام بیزاری از اون همه کسانی که در طول تاریخ شبیه اون کسانی هم که ناقه صالح رو پی کردن و کشتن، اعلام بیزاری از همه اونا جزء اسلام ناقه من محض الاسلام. بعد فرمود که بجتناب الکبائر، پرهیز از گناهان کبیره که چی هست؟ یا قتل النفس، آدم کشی، و الفرار من الزحف، فرار از جبهه نبرد با دشمن، دشمنان اسلام، اکل مال یتیم ظلمن، خوردن مال یتیم. امام داره میگه ما اینه، هر کس با ماست اینه، هر کس اون طرف خط با ما نیست. گناهان کبیره رو میشموره، میگه ما پرهیز موضع گرفتن در برابر اینا جزء دین ناب اسلام نابه. چیا؟ آدم کشی، فرار از جبهه نبرد با دشمنان، خوردن مال یتیم و انسانهای بیپناه، خوردن ربا. ربا خار کسیه که بدون اینکه کار مثبتی تحویل جامعه بده از جامعه سود میگیره. در یه روایت از خود حضرت رضا هست که فرمودن مسلمون ها کسایی که با ما هستن بدونن از همدیگه سود نباید بگیرید الا در حد اقلش، در حدی که قوت یوم، این تعبیر از رضا اینا قوت یوم، نه در حدی که روزتون بگذره. بعد حتی مثال میزنم، میگه اگه اینقدر جنسی اینقدری داره بالای 100 درهم گرفتی ازش این مقدار فقط میتونی سود ببری. بعد فرمود که اگر دنبال سود اضافی از همدیگه باشید، فرمود این هو ربا، این رباست. این تعبیر از حضرت رضا صاحب، یعنی سود اضافی گرفتن از همدیگه و استثمار کردن همدیگه، جنسی رو بیش از اونچه که میارزه به همدیگه غالب کردن، امام رضا فرمود این رباست. بعد تو این تعبیر فرمود اعلام موضع علیه ربا و فرهنگ رباخاری، که سود بگیری از جامعه بدونی که کار مثبتی برای جامعه کرده باشی، تولیدی کرده باشی برای جامعه، فرمود یه مبارزه با این فرهنگ جزء اسلام نابه. و بعد فرمود سحت یعنی چی؟ مصداق بارزش رشوه دادن و رشوه گرفتن از تو حکومت، و البخص فی المکیال و المیزان، این که حق ترازوها رو درست ادا نکردن، حق ترازوها و پیمانه ها رو درست ادا نکردن، کم فروشی و کم گذاشتن. چون در قرآن کریم این آیات تو حتما دیدن دوستان که در قرآن کریم وقتی که سر بعثت انبیاء رو میشموره، در چندین آیه یه دو تا نقطه انگشت گذاشته. میفرماد انبیاء آمدن برای چی؟ اینا که دنبال فلسفه دین و فلسفه نبوت و بعثت اینا میگردن، به این آیه ها حتما توجه کنن. میگه اینها آمدن، حرفی که همه انبیاء با همه بشریت همیشه زدن اینا بوده، یک میگه انا عبدالله، عبادت عبودیت یعنی توحید، و اوفو الکیل و المیزان. یعنی چی؟ یعنی حق ترازوها رو درست ادا کنید، حق ترازوها رو درست ادا کنید، حق پیمانه ها رو، یعنی عدالت اقتصادی، یعنی به هم کم فروشی نکردن و کلاه هم دیگر رو بر نداشتن. فرمود این جزء پیام های اصلی دین و انبیاست که همشون آمدن اینا رو بگن به ما. وقت حضرت رضا صلی الله علیه در این نامه به این تعبیر اشاره میکنن که کم فروشی در مکیال و میزان، به حبس الحقوق من غیر الاسره، نگه داشتن حقوق دیگران، حق الناس، حقوق مردم و حق الله و ادا نکردن او، دروغ گفتن، تکبر داشتن، اسراف، تبذیر، خیانت و این تعبیر. مورد دوم یه موردی است که یه بار مأمون میاد خدمت حضرت رضا، یک نامه هم دستش، خبر فتوحاتشو میاره پیش حضرت رضا، میگه آقا بندالله امروز نیروهای ما رفتن و بخشی از سرزمین های کابل رو، قرا کابل که اون موقع مشرک بودن، فتح کردن و اینها به فتح ما در آمد. امام رضا صلی الله علیه به مأمون میگن که سرک فتح و غریت من قرا شرک، خوشحالت میکنه که یه تیک زمین رفتی گرفتی از مشرکین. مأمون میگه که نباید خوشحال باشم، لشکر ما رفته فتح کرده، یه بخشی از سرزمین های مشرکین رو در این منطقه افغانستان و کابل نگرفته، یه ده مشرک آمدن زیر سایه ما، نباید خوشحال باشم؟ حضرت رضا بهش میگن نه وقتی که تو جامعه خودت خلاف احکام مسلم قرآن و دین داره عمل میشه. تو در صدد گسترش اسلام نیستی، تو دنبال گسترش قدرت و منافع خودتی. کجا دنبال گسترش اسلامی؟ اسلام جلوی چشم تو داره پامال میشه. بعد بهش فرمودن که به مأمون گفتن اتق الله فی امت محمد، فرمودن از خدا بترس در باب سرنوشت جامعه اسلامی، انک قد ضیعت امور المسلمین، تو امور مردم و مسلمان تو جامعه ضایع کردی حقوقشون رو، و فوضت ذلک الی غیرک، سرنوشت مردم رو سپردی دست یک آدمایی که اصلا براشون احکام خدا و عدالت مهم نیست، یحکم فیهم بغیر حکم الله، بر خلاف حکم خدا حکومت کردن بین مردم دارن میکنن. به مأمون میگن ها، اینا خیلی مهمه، به مأمون دارن این حرفا رو میزنن. و بعد فرمودن که وقعدت فی هذه البلاد، خودتم اومدی اینجا نشستی و خوشحالی از اینکه سرزمین های کابل رو فتح کردی. حالا این تعبیر ببینید، اونجا میگن که و ان میگن مردم یظلمون دونک، جلوی چشم تو داره بهشون ستم میشه، ولا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، پیمان ها و سوگند های مؤمنین محترم شمرده نمیشه، احترام و آبرو و اعتباری نمونده برای یک مسلمان تو جامعه تو. بعد فرمود که و یأتی علی المظلوم دهر یتعب فیه نفسه، روزگاری رسیده است که انسان مؤمن باید تمام وجود خودش تو رنج بیاندازه برای که چی؟ زندگیشو تأمین کنه. و یعجز عن نفقته، اما مخارج عادی زندگیشو نمیتونه تأمین کنه. ببینید دغدغه‌های امام رضا چی هست؟ اینا بیانیه مانیفست اسلام نابه که امام رضا داره توضیح میده. بهش میگن که یعجز عن نفقته، یه عده آدم تو جامعه نمیتونن زندگیشون رو تأمین کنن، تو چطور آروم نشستی؟ اینا جزء محکمات مکتب ما و خط ماست، اسلام یعنی اینا. بعد فرمود و من یشکو الیه حاله، کسی را نمیبینن که شکایت کنه، ولا یصل الیک، خبراشون هم به تو نمیرسه، خبراشون به تو نمیرسه. فاتق الله فی امور المسلمین، بترس از خدا در باب وضعیت زندگی مردم و مسلمان تو جامعه دینی. اما علمت، اینو گوش کنید، اما علمت ان وال المسلمین، نفهمیدی و نشنیدی که حاکمان و مسئولین حکومتی تو حکومت اسلامی مثل العمود فی وسط الفسطاط، مثل او تیره که وسط خیمه باید باشن، من اراده و اخذه، که هر کس هر وقت بخواد دستش برسه به مسئولین. تو نمیدونی تو جامعه اسلامی مسئولین اینجوری باید باشن، باید وسط توده های مردم باشن، که هر کس تو زیر این خیمه است، هر من این عبارت امام رضاست، من اراده و اخذه، هر کس خواست بتواند دستش رو به این ستون بگیره. تو نمیدونی که باید بین توده های مردم باشی و اطلاع داشته باشی از وضعیت، و دستشون بهت برسه شما نمیدونید رو. اینا ببینید تعابیر حضرت رضا صلی الله علیه که خیلی اینا معنی داره و خیلی مسائل رو نشان میده. عرضمو با دو تا روایت دیگه از حضرت رضا ختم میکنم. اینا هم خواهش میکنم گوش کنید چون اینا هم کمتر به ما گفتن ما نمیدونیم. یکی از کارهایی که من توصیه میکنم دوستانی که مثلا مال آستان قدس اینا هستن بکنن حتما اینه که برای زوار حضرت حداقل بعضی از این روایات و تعابیر که من نمونهاش اینجا را خوندم اینا رو بردارن ترجمه کنن و تکثیر کنن بدن مردم بخونن به زیارت کی میرن. ببینید اینا بعضی از تعابیر حضرت رضا سلام الله علیه راجع به نحوه حکومت کردن. حسین ابن حسین انباری هست که کسی بود میگه من 14 سال به امام رضا نامه می نوشتم ازش اجازه میخواستم که اجازه بده ما با دستگاه همکاری کنیم با دستگاه حکومت بنی عباس. ایشون جواب من اصلا نمیداد. من هم همینطور احتیاط میکردم. بعد از 14 سال امام رضا جواب به من داد. دوباره هی نامه فرستادم امام بهم جواب داد که فلانی قد فهمت کتابک. دیگه فهمیدم میمیسی من این رو میخونم فهمیدم چی داری میگی. بعد میگن که قد فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک. نامت رو خوندم بارها میدونم چی میگی مشکل نگرانیت سر چیه. فان کنت تعلم اذا ولیت عملت فی عملک بما امر رسول الله. اگر میتونی اونجوری که پیامبر کرد و گفت حکومت کنی هر جایی که هستی، اگه همچی توانی داری و همچی عرضه‌ای داری، ثم تسیر اعوانک و کتابک اهل ملتک و دوروبری های دستگاه حاکمیتت آدم های درست اندیش و درست عملی باشن، اگه همچی عرضه‌ای رو داری جائز داری. و فاذا صار الیک شیئون ایشی بش کنین، اگر میتونی اینجوری حکومت کنی که اذا صار الیک شیئون واسیت بهی فقراء المؤمنین، هر چی که بهت رسید فوری با فقراء شهر تقسیم کنی. به عنوان مسئول حکومتی هر چی بهت رسید با فقرای شهر اگه میتونی فوری تقسیم کنی، حتی تکون واحدا منهم، به حدی که خودت هم یکی از اونا باشی، یعنی در حد فقرای شهر میتونی زندگی کنی. کان ذا بذا، یعنی این به اون در. این که وارد حکومت فاسد شدی به این که این کارا رو کردی در. اگر میتونی اینجوری حکومت کنی که پیغمبر گفت و هر چی دست آمد با فقرای شهر تقسیم کنی، حتی تکون واحدا منهم، در سطح فقرای شهر زندگی کنی در سطح پایین، اینجوری اگه بلدی حکومت کنی کان ازا بزا، این به او در. اگر نمیتونی که نمیتونی، معلومم هست هی چرا زور میزنی 14 ساله به من نامه میمیسی میخوای وارد دستگاه بشی، نه حق نداری و الا فلا و الا نه من اجازه نمیدم وارد بشی و کمک کنی. اونجا داره که ابا سلت نقل میکنه از یک مرد بلخی میگه در سفر خراسان با رضا بودم وقتی میامدم طرف مرد مشهد، میشه ایشون هر جا که میخواست غذا بخوره فوری سفرش هر جا که بود پهن میکرد، هر کی هم دوروبرش بود عملی برده های سیاه هر کی دم دستش بود فوری میشوندش سر سفره با خودش، اصلا نمیذاشت سفره های جدا و طبقاتی و اینا تشکیل بدن. بعد میگه که گفت که میگه من آمدم دیدم ایشون اصلا حواسش نیست که آمد ولی عهد شد و خلافت و آمده من دستگاه، ایشون دیگه شأنش منزلتی دارن و به اصطلاح حکومت و اینها و اینا، حواسشون نیست میگه آمدن یک توصیه های چیزی بکنم، توصیه های حکومتی به آقا بکنم که بابا جان دیگه این مثل عمله ها رو زمین نشستن و قاطی هر کسی از راه میرسید بشینی و هم سر یک سفره، این دیگه دورانش گذشته دیگه، شما از این بعد دیگه جزو متصدیان اینها هستید. آمدن گفتم قربانت لو ازلت لهؤلاء مائده اجد بده یه سفره جداگانه میندازیم برای عمله ها و اینا، این گوشه یک جدای سفره میندازیم. حضرت فرمودن که مه یعنی برور خودم کارت، ان الرب واحد خدا یکیست، و الام واحده مادر ما یکیست، و الاب واحد پدر ما با اینا یکیست، و الجزاء بالاعمال ارزش آدم ها به اعمالشونه و پاداشش به عملش. وقتی همون رفتاریه که ایشون میدونید وقتی هم که مسموم شده بودن آوردنشون خونه که دیگه علائم زیاد شده حالشون به هم خورد و مثلا یکی دو ساعت قبل از شهادتشون ایشون حالشون خیلی خراب بود، بلند شدن نماز جماعت ظهر عصر رو خوندن. بعد حالا ببین خیلی واقعا عجیبه، در حال اغما خون بالا می آورده حضرت، تو اون حالت که دیگه تا یکی دو ساعت دیگه ایشون تمام کردن، تو اون حالت رو میکنن به این کسی که تو خونشونه بهشون میگن که این خیلی واقعا چیز عجیبیه، میگه من دیدم حضرت رنگش پریده و اصلا نمیتونه چشماشو درست باز بکنه و افتاده رو زمین. و زیر لب هی داره ذکر میگه، داره لا اله الا الله میگه که داره میره در حال احتضاره. یه مرتبه دیدم حضرت چشماشو باز کرد گفت اینا که تو خونه هن، این سربازا و مأمور گذاشتن تو حکومت و خادم‌ها و برده‌ها اینا که اینجا هستن تو خونه گذاشتن اینجا، چون حضرت نگذاشت ببرنش اونجا و خودش توی خانه ساده زندگی کرد، جوری که بعضی از آدمای حکومت که قبلا تو دستگاه مأمور بودن بعد فرستاده بودنشون توی خونه حضرت رضا، اینا به اون رفقای سابقشون میگفتن بابا چه بدبختی ما شده، همون جایی که قبلا کشیک می‌دادیم چرا خوب بود، همیشه بخور بخور بود، این جایی که ما رو فرستادن اصلا هیچ چیزی نیست. این تازه وقت خیلی مخاط به محمد بگذره حضرت رضا غذا بهترین غذا رو میمده جلوی ما، اونا خودشم میشینه کنار ما سر سفره، چیزی هم نیست اینجا اصلا، بخور بخور اگه ارزشی نیست توی دستگاهی. بعد اونجا داره که میگه حضرت در حال اغما بود، یه مرتبه دیدم چشماشون رو باز کردن و گفتن که غذا خوردن، حالا از ظهر گذشته، مثلا از ظهر یک ساعت گذشته مثلا، میگه اینا غذا خوردن اینا که تو خونه. بعد ایشون میگه که میگه آقا حالا وقت این سؤاله، مثلا غذای اینا رو چیکار دارید شما پویا حالت و اینا، فرمود همشون یکی یکی صدا کن بیان. اونجا داره که سفره انداخت، حضرت میگه با او حالش با یک مصیبتی دستش زیر بدنش ستون کرد، با او حالش نشست پای سفره، به همه گفت یکی یکی صدا کرد گفت بیان نشست. بعد میگه و تفقد واحدا واحدا، یکی یکیشون مورد تفقد قرار داد، یعنی از یکی یکی احوالشون رو میپرسید. میگه همونجا نشست، همه نهارشون که خوردن، نهارشون که تمام شد، میگفت دیدم حضرت رضا به حال اغما فرو رفت و دوباره بیهوش شد و افتاد. خیلی اینا واقعا چیزای بزرگیه، ارزشای بزرگیه. راجع به نحوه حکومتش ایشون نحوه ایشون همین تعبیر داره، میگه الامام حاکمان اسلامی باید با مردم الانیس، با مردم مأنوس باشن، الرفیق باید با مردم رفیق باشن، اهل رفق، و الوالد الشفیق مسئولین حکومت اسلامی با مردم باید مثل پدری باشن که نگران بچه‌شه. که چطور الان پدری که میره خونش شب صبح چطور نگران بچه هاشه؟ امام رضا میگن تو حکومت دینی باید حاکمان اینجوری نگران مردم باشن، یعنی شب راحت نخوابن. اگر میبینن تو جامعه ای، خود حضرت امیر گفت من چطور امشب راحت بخوابم در حالی که احتمال میدم در حجاز یا یمامه یه گوشه ای از سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه بخوابن. میگه من چون احتمال میدم امشب یه خانواده گرسنه بخوابن دیگه من خوابم نمیبره، امشب نمیتونم درست بخوابم. اینه وقت حضرت رضا میگه که امام حاکمان اسلامی باید اینجوری باشن، الوالد و شفیق پدر مهربان، والاخ و شقیق برادر، والام البرت بالولد الصغیر. حضرت رضا میگن مادری که بچه شیرخواره داره با بچهش چجوریه رابطه عاطفیش، که تا بچه یک ناله میکنه این مادر فوری میدوه، موقع غذا اول غذای اونو میده بعد خودش میخوره. میگه چطور مادر با بچه شیرخوارش چطوره؟ مسئولین تو حکومت اسلامی باید با مردم اینجوری باشن، تا مشکل مردم رو حل نکردن نرن خونه هاشون بخوابن راحت. اینا تعابیر حضرت رضاست و چیزی که ایشان خواستن. خب وقت شریف شما رو خیلی گرفتیم و امیدواریم که انشالله این فرهنگ اینا بین ماها رایج بشه و خود ما از خود بنده بیشتر از همه اهل عمل بینا باشن، و اگر بینا عمل بکنیم این شبهات هیچ کدوم اصلا مشتری نخواهد داشت، و مشتری هم پیدا کنه با کوچکترین استدلالی قائد قانع و متقاعد خواهند شد. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید و عذر میخوام از اینکه مصدع شدم و وقت طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله.